ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری برزیل ضمن پذیرش انجام اصلاحات گفت اعتراض‌های خشونت‌بار تحمل نخواهند شد. مقام‌های روسیه حاضرند سیستم موشکی آنتی 2500 را به جای سیستم موشکی S-300 به ایران تحویل دهند. یک نماینده مجلس می‌گوید مردم ایران بیشترین هزینه درمان را در میان کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. بعد از ظهرتون بخیر. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل گفت اعتراض‌های خشونت‌بار تحمل نخواهند شد. خانم روسف پس از تشکیل یک جلسه فوری با اعضای هیئت دولت خود روز 31 خرداد ماه در یک پیام تلویزیونی گفت وظیفه دارد به خواست مردمی که در خیابانند توجه کند و با آنها تعامل کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس خانم روسف گفت دولت او از تغییرات اجتماعی حمایت می‌کند. در سازوکار آموزش و پرورش در کشور برزیل سرمایه گذاری بیشتری می کند و خدمات بهداشت همگانی را گسترش می دهد. خانم روسف در این حال گفته است که بهبود سازوکارهای همگانی آنچه بخشی از خواست معترضان است یک شبه انجام شدنی نیست. جلسه فوری هیئت دولت و همچنین پیام تلویزیونی رئیس جمهوری آن کشور که به بخشی از خواسته های معترضان اشاره دارد پس از آن انجام می شود که برزیل به شکلی بی سابقه در دو دهه اخیر صحنه راهپیمایی میلیونی معترضان بود. اعتراضاتی که طی 2 تا 3 هفته گذشته بر شدت و گستردگیشان در سراسر برزیل افزوده شده است. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو روز شنبه نوشت مقام‌های روسیه حاضرند سیستم موشکی پدافند هوایی آنتی 2500 را به ایران تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی هدف از این موضوع حل و فصل اختلاف دو کشور به خاطر به اجرا در نیامدن قرارداد تحویل سیستم پدافند هوایی S-300 است. سیستم موشکی آنتی 2500 نوع تغییر شکل یافته سیستم موشکی S-300 است که می تواند اهدافی در فاصله 350 کیلومتری را نابود کند. قرارداد تحویل سیستم موشکی S-300 حدود 5 سال پیش بین مسکو و تهران امضا شد و قرار بود روسیه 5 دستگاه از این سیستم پدافند هوایی به ارزش حدود 800 میلیون دلار را به ایران تحویل دهد. اما دیمیتری مدودف رئیس جمهوری وقت روسیه حدود 3 سال پیش بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران تحویل این سیستم موشکی به ایران را ممنوع و قرارداد آن را لغو کرد. ایران شکایتی 4 میلیارد دلاری را علیه شرکت دولتی صادرات و واردات تسلیحات روسیه به دادگاه بین المللی حکمیت در سوئیس تقدیم کرده است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است مردم ایران به دلیل افزایش قیمت دارو بیشترین هزینه درمان را در میان کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر علی کائیدی افزود سهم مردم در پرداخت هزینه ها باید کمتر از 30% باشد، اما این سهم در حال حاضر به بیش از 70% افزایش یافته است. این نماینده مجلس از دولت به خاطر آنچه بی توجهی به سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت بیمه ها نیز چتر حمایتی خود را از سر مردم برداشتند. نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. جمعه بعد از ظهر زمانی است که مجله جامعه رادیو فردا رو میشنوید. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما و در کنار شما همراه این برنامه کلید میزنم یک مجله جامعه دیگر رو. خوش آمدید به این برنامه. اجازه بدید که پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم و پس از اون میریم به سراغ گزارش هایی که در این برنامه براتون آماده کردیم. اول خبرها. خبرگزاری ایسنا گزارش میدهد که فرمانده یگان ویژه استان مازندران از اجرایی شدن فاز اول طرح سالمسازی دریا همزمان با آغاز سفرهای تابستانی مردم به شهرهای شمالی کشور خبر داده است. سرهنگ اشرفی گفته است همزمان با آغاز این طرح در تعطیلات خرداد ماه 2305 زن و مرد به علت آنچه که او با با عنوان پوشش نامناسب و نامتعارف از آن یاد کرده توجیه و ارشاد شدند. باز هم ایسنا گزارش می‌دهد که به گفته مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سالانه بیش از 10,000 نفر در ایران نام خود را تغییر می‌دهند. آقای اسماعیلی گفته است سازمان ثبت احوال امکان تغییر نام‌هایی با معانی بد و مستهجن مغایر با جنسیت افراد و همچنین نام‌های خارجی را فراهم کرده است. اما اگر کسی بدون داشتن این شرایط درخواست تغییر نام داشته باشد، درخواست او پذیرفته نمی شود. مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرده است که تغییر نام‌های به گفته او قدسی و مذهبی ممنوع است. هفته گذشته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش از تغییرات در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی در ایران گفت. تغییراتی که به گفته او قرار است به هماهنگی بیشتر آموزش زبان انگلیسی با ارزش‌ها و فرهنگ داخلی کمک کند. ابراهیم سرخیز پرسیده است چرا در درس‌های زبان انگلیسی در مدرسه‌ها باید از اسم‌هایی مثل مری و جک استفاده شود و چرا نباید اسم کاراکترهایی که در این درس‌ها با هم مکالمه می‌کنند حسن و حسین و نقی و تقی باشد. سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش از ناکارآمدی آموزش و پرورش ایران در زمینه آموزش زبان‌ها می‌گوید.
ما بعد از انقلاب به تدریج توجه اون از حوزه زبان‌های اصلی دنیا مثل انگلیسی گذاشتیم به زبان عربی و یاد گرفتن زبان عربی، یعنی زمانی که به یادگیری زبان عربی اختصاص میشه به زیان زبان‌های دیگه و به خاطر همینم توجه از زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه اصلی دنیا کم شده، ولی همزمان هم میشه گفتش که با توجه به همه تغییراتی که در یادگیری رابطه زبانهای خارجی در دنیا به وجود اومده، با توجه به تکنولوژی جدید، ابزار جدید، روش‌های جدید، در آموزش ایران هیچ تحولی در این زمینه صورت نگرفته و ما در بسیار موارد با همون روش‌های سنتی 30-40 سال قبل که کارایی چندانی ندارن با زبان خارجی روبرو میشیم. اساساً با فضایی که در ایران هست، در واقع ارزش این زبان‌ها تا حدود زیادی زیر علامت سوال رفته و برای در واقع نظام آموزشی و مسئولین، و همین باعث میشه که در عمل این زبان‌ها مورد توجه چندانی قرار نگیرن و این عدم نوسازی روش‌های تربیتی و عدم توجه به روش‌های جدیدی که به وجود اومده در یادگیری زبان هم تا حدود زیادی ناشی از همین میشه. یعنی ما دچار نوعی عقب موندگی خیلی مشخص در مورد یادگیری زبان‌های خارجی در ایران هستیم.
اینطور که روزنامه بهار گزارش داده و آقای سحرخیز گفته است، بر همین اساس قرار است کتاب انگلیسی اول دبیرستان از سال آینده و مطابق با ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی اسلامی تغییر کند. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ایران همچنین گفته است که مکالمات ما با غربی ها متفاوت است. او گفته است در ایران ممکن است در احوال پرسی از خیلی مسائل دیگر هم خبر بگیریم، اما ممکن است دو خارجی فقط از آب و هوا سوال کنند. او بر همین اساس خواستار آن شده تا چنین تفاوت هایی در آموزش زبان انگلیسی در نظر گرفته شود. اما آیا می توان و می شود زبانی را مستقل از فرهنگ پشت آن آموخت و آموزش داد؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد.
در حقیقت یادگیری یک زبان خارجی یک تجربه بین فرهنگی است. در حقیقت یعنی در تمام دنیا وقتی فردی در مدرسه، در دانشگاه یا در هر جای دیگه یه زبان خارجی یاد می‌گیره، به نوعی در ارتباط با فرهنگ اون جامعه‌ای که این زبان رو نمایندگی می‌کنم قرار می‌گیره. بنابراین من فکر می‌کنم هر تلاشی که در جهت تک فرهنگی کردن این صورت بگیره، یه تلاشی که در عمل احتمالاً سبب میشه که انگیزه‌های یادگیری اون زبانم کم بشه و یا زمینه‌های واقعی یادگیری اون زبان کم بشه. مسئله آموزش پرورش ایران به نظر من فقط این نیست همونجوری که شما اشاره کردید که اسامی عوض بشه و یا حتی بخشی از کتاب‌ها منطبق بشه بر فرهنگ ایرانی یا ایرانی اسلامی، چون کاری که الان انجام شده، یعنی شما همین الان هم کتاب‌های انگلیسی رو که باز می‌کنید می‌بینید که خیلی از اسامی فارسی هستن و خیلی از اتفاقاتی که درشون صحبت میشه اتفاقات روزمره ایرانی هستن و یا حتی در عکس ها کاملا توجه شده که این عکس ها متناسب باشه با فضای عمومی کتاب های درسی ایران. اما اون چیزی که بعداً میتونه دستکاری بشه و بسیار زیان بخش باشه اینه که اون مطالبی که میتونست به معرفی این جوامع بپردازه، به مسائل این جوامع بپردازه، نزدیکتر باشه از نظر محتوای زبانی به محتوای فرهنگی اونا، این قسمت ها اگر حذف بشه، من فکر میکنم باز هم در واقع در یادگیری دانش آموزا اشکالات بیشتری به وجود خواهد اومد.
حدوداً 380 میلیون نفر در جهان امروز به زبان انگلیسی سخن میگویند. انگلیسی امروز زبان اول جهان و سومین زبان از نظر تعداد گویشگران است که این زبان زبان مادری آنها محسوب می شود. زبان انگلیسی سال هاست که مهمترین زبان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین الملل به حساب می آید. به همین دلیل است که در سراسر جهان آموزش جدی و نظاممند این زبان در دستور کار نهادهای متولی آموزش عمومی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مهمان این برنامه، میگوید تغییراتی در ردیف تغییرات مورد نظر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در واقع محدود کردن یادگیری دانش آموزان در جهانی است که زبان انگلیسی در آن اهمیت بسیار دارد.
امروز یادگیری زبان در فقط به کتاب‌های درسی محدود نمیشه، یعنی کتاب درسی فقط یه پایه اولیه هستن برای ارتباط با این زبان. دانش آموزه باید در با روش جدید موفق بشن که با دنیای فرهنگی و با دنیای این زبان در حقیقت رابطه بگیرن، گوش بکنن، حرف بزنن، بخونن، بنویسن. این اتفاقاتی که دیگه نمیشه ما در واقع کنترل بکنیم و خاص چنین کنترلی در عمل به معنی محدود کردن یادگیری بچه‌هاست. این رویکرد نظر من در اساسا یه رویکرد زیان بخش و یه رویکرد ضد تربیتیه، برای اینکه در همه دنیا زبان یه دریچه‌ایه برای یاد گرفتن چیزهای جدید و فرهنگهای جدید و از این طریق است که دانش آموزا با دنیای امروز بیشتر آشنا میشن. ما اگه بخوایم این دریچه رو بر روی اونها ببندیم از طریق تغییرات در کتابهای درسی یا محدود کردن منابع اونها، در عمل نه تنها به یادگیری زبان دست بزنیم، بلکه اساسا به درک بهتر این دنیا و رابطه جوانای ما با این دنیا هم دست بزنیم.
زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان جهان به حساب میآید. بار دیگر گرد و غبار در هفته گذشته هوای تهران و بعضی شهرهای دیگر در غرب و جنوب ایران را آلوده کرد. در بعضی شهرها حتی گزارش‌های از کاهش دید به دلیل شدت گرفتن گرد و غبار تا 3 برابر حد مجاز رسید. و بار دیگر آن هم همزمان با افزایش دما در بیشتر نقاط کشور هوای غبارآلود شهروندان را نگران کرد. گرد و غبار در هوای شهرهای ایران چند سالی است که به موضوعی جدی تبدیل شده. گرد و غبار تا حدی جدی شده که یافتن راهکاری برای حذف آن از نفس‌های شهروندان به برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم راه پیدا کرده است. با این حال از سال گذشته که شدت گرفتن گرد و غبار بعضی شهرها را به وضعیت هشدار رساند، تا حالا که بار دیگر آسمان غبارآلود شده، هنوز چاره‌ای برای رویارویی با این پدیده اندیشیده نشده است. ایران روی کمربند گرد و غبار جهان قرار دارد. 20 میلیون هکتار اراضی بیابانی و آنطور که کارشناسان محیط زیست میگویند، روند رو به افزایش بیابانزایی در ایران یکی از دلایل شکل‌گیری گرد و غبار به حساب می‌آید. مسئولان میگویند تنها 40% از زمین‌های بیابانی در ایران مدیریت شده. سال گذشته که گرد و غبار در آسمان ایران اوج گرفت و بیش از همه آسمان‌های شهرهای مرزی را تیره و تار کرد، معاون وقت سازمان محیط زیست ایران آقای شاعری به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق.
با وجود این، کارشناسان محیط زیست نقش عامل انسانی را در پدید آمدن وضعیت مؤثرتر می‌دانند تا عامل جغرافیایی. سام خسروی فرد، فعال محیط زیست، یکی از این کارشناسان است.
نظر اول اینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که هر چند سال یک بار ممکن اتفاق بیفته. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق‌ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سال‌های اخیر حداقل در ایران می‌بینید رخ داده، بخش عمده‌ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده. یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنید تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سال‌های مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعاً منشأش اونجوری که میگن اون باد که از شمال خاورمیانه میاد تا عربستان رو طی می‌کنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت داره.
تخریب مراتع، نادیده گرفتن مقررات فصل بهره‌برداری و فقدان مدیریت منابع باران و روان آب‌های حاصل از آن هم از جمله دلایل شکل‌گیری این وضعیت است. کاشت درختچه‌ها و توجه بیشتر به گسترش فضای سبز از راهکارهایی است که کارشناسان محیط زیست برای جلوگیری از هرچه بیابانی‌تر شدن شهرهای ایران پیشنهاد می‌کنند. تا سال 1380 تنها 6 مورد پدیده گرد و غبار گزارش شده بود. اما در 3 سال گذشته 185 مورد آلودگی هوا به گرد و غبار مضر برای سلامتی شهروندان گزارش شده است. در پایان یک مجله جامعه دیگر، در یک غروب جمعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.